تجمع اعتراضی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در مقابل دادگاه نظامی در تهران. بررسی خواهیم کرد که چرا پس از حدود 2 سال همچنان ابعاد این سانحه دلخراش در ابهام باقی مانده است. خبرهای ورزشی و همراه گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. همزمان با اعلام برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز روز یکشنبه 30 آبان در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند. در تصاویری که از این تجمع در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خانواده‌ها عکس‌هایی از قربانیان پرواز 752 و پلاکارت‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه به همراه داشتند. نخست گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو بشنویم.
روز گذشته خیابان شریعتی تهران، آن سوی دیوار دادسرای نظامی تهران، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پرواز PS752 اوکراین به ریاست قاضی ابراهیم مهرانفر آغاز شده. دادگاهی که فقط پدران و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در آن را پیدا کردند و تلفن‌های همراهشان هم از آنها گرفته شده است. خانواده‌های حاضر در جلسه دادگاه گفتند که نظر کارشناسی به شکات و وکلای آنها ابلاغ نشده و پرونده دارای نقص است. این سوی دیوار خشم خانواده‌ها عیان‌تر است. از دادگاهی که آن را نمایشی می‌دانند و از 10 متهم حاضر در آن به عنوان افرادی بی‌نام و نشان یاد می‌کنند. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی از دادگاه روز گذشته به عنوان نمایشی شرم‌آور با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم یاد کرده و نوشته نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. آقای اسماعیلیون، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی را عوامل اصلی سقوط هواپیما دانسته است. یکی از افراد مورد اشاره آقای اسماعیلیون، امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. 18 دی ماه سال 98 آقای حاجی‌زاده دستور حمله موشکی به پایگاه هوایی آمریکایی عین‌الاسد در عراق را صادر کرد.
یعنی ببینید ما دونه دونه داریم می‌زنیم که آدم‌ها دور بشن. دنبال جنایت ما نیستیم.
چند ساعت بعد 2 موشک تور ایران در حوالی تهران هواپیمای مسافربری اوکراینی PS752 را هدف قرار دادند. هواپیما سقوط کرد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند.
ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
جمهوری اسلامی پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع سرانجام اذعان کرد که پدافند هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل شلیک را خطای انسانی عنوان کرد. آقای حاجی‌زاده هفته گذشته در کنار موشک‌های سپاه پاسداران نشست تا از شلیک به هواپیمای مسافربری بگوید.
بعد یا مثلا تا ظهرش یا مثلا تا قبل از ظهرش تقریبا بر من قطعیت پیدا کرد که اتفاق افتاده.
600 روز پس از سرنگونی هواپیما، دادسرای نظامی تهران ابلاغیه‌ای در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار داد که بر اساس آن برای شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شبکه یک پارچه پدافند، سیستم پدافند غیر عامل، نیروی هوافضای سپاه و سازمان هواپیمایی کشوری قرار منع تعقیب صادر شده بود. مقامات قضایی ایران هم همچون مقامات سپاه پاسداران بر خطای انسانی تأکید و برای 10 متهم که همگی افراد ناشناخته بودند کیفرخواست صادر کردند. سفیر اوکراین در ایران دعوت مقامات قضایی این کشور برای شرکت در این دادگاه را نپذیرفته است. معاون وزیر دادگستری اوکراین رویکرد ایران در پیگیری این پرونده را خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت دانسته و اعلام کرده شرکت نکردن سفیر کشورش در دادگاه در اعتراض به مشروعیت این دادگاه بوده است. پیشتر اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین، گفته بود سپاه پاسداران عمدن به هواپیمای مسافربری شلیک و آن را ساقط کرده تا از افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند. اتهامی که البته از سوی ایران رد شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، همونطور که در گزارش مهیار طهماسبی شنیدید، روز یکشنبه دادگاه رسیدگی به اتهامات ده متهم پرونده شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی برگزار شد. ساعتی پیش با محمود زیبایی که دختر و همسرش رو در این حادثه از دست داده و ساکن کانادا است گفتگویی داشتم و از او درباره جزئیات بیشتر این نشست دادگاه پرسیدم.
به هر حال امروز روزی بود که اولین جلسه دادگاه برگزار شد در ایران و خب برخی از خانواده ها به واسطه اینکه برگه ابلاغیه شوکات رو داشتن در خود دادگاه، در داخل دادگاه، بعضی از خانواده هم که در بیرون بودن و اعتراضاتی رو داشتن در این رابطه. به هر حال ما میدونیم که از دل دادگاه ایران حکمی که بیرون میاد اون حکم عادلانه نخواهد بود، هیچ وقت نبوده. و خب در داخل دادگاه هم جلسه با تنش‌های همراه بوده، خب قاعدتا طبیعی هستش، موضوعی هستش که به هر حال انتظار میرفت که تنش وجود داشته باشه، ولی به هر حال جلسه دادگاه برگزار شده.
آقای زیبایی، گفته شده که 10 نفر افراد گمنام در این پرونده قرار هست که مورد محاکمه قرار بگیرند و به نظر میرسه که نامی از فرماندهان و مقامات اصلی مسئول در این پرونده قرار نیست نامی ازشون برده بشه. این روند قضایی رو چطور شما میبینید؟
به هر حال از ابتدای این فاجعه و جنایت یکی از موضوعات مهمی که مطرح بود همین بحث محدود کردن متهمان پرونده به افراد دونپایی، افرادی که در رده‌های پایین نظامی قرار دارند بود و حالا همین هم اتفاق افتاد و در نهایت دیدیم که 10 نفر رو به عنوان متهمان پرونده اعلام کردند که قاعدتاً اون افرادی که تصمیم ساز بودند برای این موضوع، افرادی که تصمیم گرفتند، افرادی که امر کردند، ران این موضوع، اونها در این 10 نفر اسمشون به چشم نمیخوره و خانواده ها هم از ابتدا بر این باور بودند و اصرار هم دارند که این افراد در واقع کوچکترین و دونپایه ترین مجموعه افرادی هستند که این جنایت رو رقم زدن. همونجور که شما اشاره کردین، بله، افرادی دیگه هم اسمشون در پرونده مطرح شده. متاسفانه برخی از این افراد که در رده های بالایی هم هستند، از نظر نظامی هم افراد رده بالایی هستند، برخی از این افراد در پرونده در یک مقطع زمانی به عنوان متهم ازشون نام برده شده و حتی براشون قرار صادر شده. حالا اینکه چه اتفاقی افتاده که اینها قرارشون لغو شده و اون در واقع عنوان متهم ازشون برداشته شده، در بعضی از موارد احتمالاً دیگه حتی به عنوان مطلع هم اونها در پرونده نیستن، اینها موضوعاتی هستش که خانواده ها جد دنبال میکنن که اون افرادی که عامران بودن، عامران این موضوع بودن و عاملان اصلی این موضوع در پرونده باشن، نه افراد دونپایه‌ای که طرف به خاطر مثلا اپراتوری که به خاطر در واقع مطالعه نکردن اون دستورالعمل‌ها حالا اومده داره محاکمه میشه. این یکی از نکات بسیار مهم در پرونده هست و خانواده ها هم دنبالش هستن.
آقای زیبایی، آیا خانواده های جانباختگان و وکلایشون اجازه دسترسی کافی برای مطالعه این پرونده داشتند؟ آیا تمام ابعاد این پرونده برای اونها روشن هست؟
قاعدتا پرونده‌ای که بالای 200 صفحه کیفرخواستش هست، اوراق پرونده تعداد زیادی میشه، یعنی در واقع اوراق پرونده تا جایی که من شنیدم یه چیزی در حدود 20,000 صفحه پرونده هست و خب قاعدتا برای بررسی و مطالعه یک همچین پرونده بزرگی باید زمان کافی در اختیار وکلا و شوکات باشه، در اختیار خانواده‌ها باشه. این زمان کافی نبوده. اتفاقا یکی از مسائلی هم که مطرح شده امروز در دادگاه همین بوده که این زمان کافی نبوده. خوشبختانه مثل اینکه این اجازه داده شده که دوباره بتونن پرونده رو مطالعه بکنن، خانواده ها و شوکات دسترسی به پرونده داشته باشن. یکی از نکاتی هستش که هر حال تا حدودی نکته خوبی میشه تلقی بشه که خانواده ها دسترسی داشته باشن به محتوای پرونده، هرچند که در نهایت پرونده‌ای هستش که مبتنی بر گزارشات کارشناسی مهندسی شده است، ولی خب دسترسی داشتن به اطلاعاتی که در پرونده هست به نظر من میتونه مفید باشه برای اینکه سوالات بعدی رو پیش میاره. قاعدتا
محمود زیبایی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در کانادا بود. اما شهناز مرتب، یکی دیگر از بستگان جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین هست که برادرزاده و شوهر برادرزادش رو در این سانحه از دست داده و ساکن آلمان هست. دیدگاه‌های او رو هم در خصوص برگزاری دادگاه رسیدگی به این حادثه با هم بشنویم.
این دادگاه که از نظر ما یه دادگاه فرمایشی برگزار شد و مسئله اصلی که برای ما به عنوان خانواده ها مهمه اینه که اولا این دادگاه از نظر ما رسمیت نداره. دلیل این که رسمیت هم نداره، یک این که پرونده به طور کامل در اختیار وکلای ما قرار نگرفته، وکلا باید پرونده رو میخوندن و نظرشون رو میگفتن، دو این که از نظر کارشناسان هیچ نظریه کارشناسانه روی این پرونده صورت نگرفته که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی این مسئله کاملا غیر قانونیه. مسئله دوم این که پرونده با نواقص خیلی خیلی زیادی مواجهه و بگم اونم توی پرونده به هیچ وجه دسترسی برای خانواده ها نبوده و همینطور خیلی از وکلا این پرونده ها رو نخوندن. اینا مسائلیه که توی این پرونده ها هست و توی این دادگاهی هم که الان تشکیل دادن کاملا محسوسه و خانواده ها به همین دلیل امروز در ایران در مقابل دادسرای نظامی تهران بودن و چون به دادگاه دعوت شده بودن و به همین دلیل هم حضورشون به عنوان یک حرکت اعتراضی به این وضعیتی که الان هست حضور داشتن خانواده ها و پوسترهای چاپ کرده بودن، پلاکاردهای تو دستشون بود که به تمام این نواقصی که این پرونده ها داره و این روند دادگاه رو به تصویر کشیده بودن و نشون میدادن که اعتراضشون به چیه. و مسئله دوم این که اعلام کرده بودن توی ابلاغیه که به خانواده ها داده بودن که این دادگاه به صورت علنی برگزار میشه، در حالی که دم در دادگاه به هیچ وجه به خانواده ها غیر از پدر و مادر به حتی خواهر و برادرام که بستگان درجه یک جان باختگان هستن اجازه ورود نداده بودن، تلفن هاشون رو دم در گرفته بودن. ولی صحنه دادگاه، این رو من خیلی دوست دارم اینجا اعلام بکنم، صحنه دادگاهی که قرار بود متهمان قلابی که در دادگاه حضور داشتن و متهمین ردیف اول که شامل سلامی، حاجی زاده و امثال این سران پاسداران هیچ کدومشون توی این دادگاه که رسماً ازشون شکایت شده بود حضور نداشتن و این صحنه دادگاه در واقع من در یک جمله بگم اونم دادگاهی که تشکیل داده بودن تبدیل شد به محاکمه قضات این دادگاه توسط خانواده ها، تا جایی که خانواده ها واقعا صحنه دادگاه رو به صحنه اعتراضی تبدیل کردن و تمام اون مواردی که بود اعلام شد و به عنوان اعتراض همشون اومدن بیرون و دادگاه در واقع تحمیل شد به خود مسئولین دادگاه که این دادگاه تعطیل بشه و پرونده رو برگردونن. و من از همینجا به همه خانواده هایی که امروز شرکت داشتن خسته نباشید میگم و همینطور به تمام مردمی که از این خانواده ها حمایت کردن و همینطور تمام رسانه هایی که به این حرکت اعتراضی خانواده ها امروز پوشش خبری دادن.
شهناز مرتب از بستگان جانباختگان هواپیمای مسافربری اوکراین در آلمان بود. اما نزدیک به 2 سال پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین توسط موشک‌های سپاه پاسداران ایران، ابعاد زیادی از چگونگی وقوع این حادثه همچنان در ابهام باقی مانده است. حکومت ایران پس از چند روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کرد که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل آن را شلیک خطای انسانی خوانده است. اوکراین، کانادا و برخی ناظران و کارشناسان میگویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و از او درباره دلیل اقناع نشدن افکار عمومی در ایران در خصوص اظهارات مقامات حکومتی این کشور در قبال این حادثه پرسیدم.
متاسفانه همینطوره، هرچند ما شاید اون حس رو داغ این عزیزان رو که عزیزانشون رو از دست دادن نداشته باشیم، ولی خب افکار عمومی ایران با اینها همدل و همراه هستن. در این زمان نچندان طولانی که گذشته، خب جمهوری اسلامی ابتدا اعلام کرد که نقص فنی بوده، ولی بعد خوب اسناد و مدارکی رو شد که مجبور شدن پذیرفتن که شلیک موشک صورت گرفته، اونم نه تنها یک شلیک بلکه 2 شلیک با فاصله 20 و چند ثانیه. اما از اون به بعد هم اینها به همین خط انکار و توجیه و کارشکنی ادامه دادن. اما از اون زمان تا حالا افکار عمومی داخل و به ویژه خانواده قربانیان این حادثه و همینطور چون هواپیما اوکراینی بوده، مسافرین از 2 ملیتی ها در کانادا بودن، اوکراین بودن، فرانسه بوده، کشورهای دیگه بوده، افکار عمومی قانع نشدن. وقتی یک دادگاهی در کانادا حکم داده به عمدی بودن شلیک، برخی مسئولین هم در اوکراین، مسئول متخصصین همین حکم رو دادن. به نظر میرسی که جمهوری اسلامی چیزی رو داره پنهان میکنه. ما در کل در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو نوع پرونده هیچ موقع به سرانجام نمیرسه. یکی پرونده های حقوق بشری مهم مثل قتل های زنجیری، اعدام های 67، کشتار 98 و همینطور هواپیمای اوکراینی، و یکی پرونده های بزرگ فساد مالی. ظاهرا در اینجا یا میخواهن افرادی رو حفظ بکنن مثل پرونده سینما رشت آبادان که نمیخوان به هر حال مشخص بکنن که چه کسانی بالای این تصمیم گیری اون جنایت بودن، یا میخوان یک سیاستی رو پنهان کنن مثل کشتار 98 و کشتار تابستان 67. در رابطه با حادثه هواپیمای اوکراینی هر دوتاش باشه، یعنی هم یک سیاستی رو در اون شب به خصوص در پیش گرفته سپاه که میخوان اون سیاست رو پنهان بکنن، و هم افرادی رو که پیشبرندگان اون سیاست بوده میخوان پنهان بکنن.
آقای علیجانی، در ادامه همین پنهانکاری که شما بهش اشاره کردید و همین عدم اقناع افکار عمومی، چه پیامدهای سیاسی در تحولات سیاسی آینده ایران خواهند داشت؟
داغی بر داغهای گذشته اضافه خواهد کرد. من همینجا اضافه بکنم افرادی از خانواده یکی از مسئولین سابق جمهوری اسلامی در این هواپیما بوده و اونها، اون خانواده الان به اتهام قتل عمد، ببینید نه قتل غیر عمد، قتل عمد در نظام قضایی جمهوری اسلامی اعلام شکایت کردن. مستنداتشون حرفایی است که سپاهی ها رفتن در تسلیت به این خانواده گفتن، ولی از جمله این که گفتن فرزندان شما فدای کل ملت ایران شدن. من فکر میکنم روزی راز این جمله گشوده خواهد شد که چرا باید اینها فدای کل ملت ایران شده باشن. مگر قرار بود اون شب چی بشه و چرا به اصطلاح فرودگاه تعطیل نشده بود؟ سپاه که این قدرت رو داشت، قبلا با تجهیزات نظامی غیرقانونی میرفت بود باند فرودگاهی رو تعطیل میکرد، حالا چرا در شب عملیات تعطیل نکرد؟ سوالات جانسوزی وجود داره که این هم به اصطلاح برای خانواده، هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی مطرحه. و من فکر میکنم این فاصله شگفت بین حکومت و مردم رو و مشروعیت زدایی از حکومت رو یکی از پرونده هاییست که در کنار پرونده های دیگه به اوج خواهد رساند. ولی این راز هنوز ناگشوده مانده، مثل راز اعدام های سال 67، مثل راز شلیک به سر و سینه 98. البته اونها تا حد زیادی پشت صحنه‌اش رو مردم میدونن، ولی در این مورد متاسفانه خانواده های داغدار همچنان با زجر و ناله در کنار دادگاه فریاد میزنن، در داخل کشور و خارج از کشور دارن پیگیری میکنن که به یک سوالات اولیه برسن، پاسخش رو بگیرن. خاطر شما که دیگه نقد فنی رو پس گرفتیم و پذیرفتیم که شلیک شده، دیگه اینجا خطای انسانی چه چیزی برای پنهان کردن وجود داره؟
آقای علیجانی، چرا حکومت جمهوری اسلامی در خصوص پرونده های مشابه، حوادث مشابه، این فاکتور عذرخواهی رو از افکار عمومی هیچ وقت در دستور کار خودش قرار نمیده؟ از نظر رفتارشناسی این نوع برخورد حکومتی با این گونه مسائل مهم رو شما چطور میتونید تحلیل کنید؟
شاید یه مدل خودمانی‌تر بشه گفت نوعی عقل لومپنی بر اینا حاکمه. یعنی ما عقلانیت نظری و عملی داریم، عقل عملی حکم میکنه که ولو به مصلحت نظام هم شده شما بیاین و عذرخواهی بکنید از اشتباهاتتون. ولی اینها با یه عقل لومپنی که گویی مردم غریبن و نباید پررو بشن، نباید بدعادت بشن، از این هم پرهیز میکنن. و این خوب بر کسانی، بر همه حکومت ها عیب هست، بر حکومتی که داعیه خدا و پیغمبر اخلاق هم داره عیب مضاعف هست. و این نشون میده که این اقلیت حاکم چقدر دور هست از معیارهایی که وعدهشو به مردم میدادن، از معیارهایی که رئیس مملکت و خلیفه اول مملکت رو میشود یک شهروند ساده به دادگاه بکشه، با کسانی که میگویند اختیارات ما از خدای وجب کمتر.
رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. این مجله رو با دو گزارش دیگه به پایان میرسونیم. در حالی که واردات دیرهنگام واکسن کرونا به دلیل منع رهبر جمهوری اسلامی سبب ثبت رکوردهای بالای مرگ و میر و ابتلا در کشور شد، حال یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به خط و نشان کشیدن برخی مسئولان و مافیای دارویی کشور در راستای جلوگیری از ورود قرص درمان کرونا و همچنین واردات واکسن به کشور، خواستار تحت تعقیب قرار دادن این افراد به جرم جنایت علیه بشریت شد. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روان شد.
جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار یک توییت بدون اشاره به نام مسئولان و جزئیات گفته است باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا شود را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. این گفته ها در حالی است که در دی ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی کرونا را ممنوع و بر تهیه واکسن داخلی تاکید کرد. دستوری که به گفته کارشناسان بهداشتی جان دست کم 10,000 ایرانی را گرفت و موجب تشدید بحران ابتلا به کووید 19 در ایران شد. 11 آبان ماه کمیسیون بهداشت مجلس گزارش خود درباره عملکرد حسن روحانی و رئیس پیشین ستاد مقابله با کرونا را به قوه قضاییه فرستاد. 167 نماینده خواستار برخورد با حسن روحانی به دلیل عدم مدیریت صحیح او در ستاد ملی مقابله با کرونا شدند. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس، به سخنان این نماینده واکنش نشان می‌دهد.
بله، نماینده تربت جان گفته کسی که مانع ورود واکسن به ایران شد باید محاکمه بشه. این حرف درستیه، منتها اینا دارن آدرس غلط میدن، به خاطر اینکه روشن هست که خامنه ای این ممنوعیت رو ایجاد کرد. در همین خصوص هم اتفاقا بنده علیه خامنه ای اعلان جرم کردم. مسلما حرف درسته، منتها آدرس غلط به مردم ندید لطفا. کسی که مانع شد خامنه ای بود، مستند هم هست، در ملأ عام بیان شده.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدیه گلرو، فعال سیاسی و مدنی در سوئد را نیز جویا شده است.
یک زمانی در جمهوری اسلامی بحث تحریف واقعیت وجود داشت. هر اتفاقی که به شکل دیگه‌ای با یک تغییرات جزئی و کلی درش به مردم گفته می‌شد و بازتاب عمومی پیدا می‌کرد. اما الان نمایندگان مجلس و رسانه‌های جمهوری اسلامی به شکلی دارن در مورد دستور آقای خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی حرف می‌زنن، گویی که اصلا نه تنها این اتفاق نیفتاده و آقای خامنه‌ای مسئول این مسئله نیستش، مسئول این کشتار نیست، بلکه کسان دیگری بودند که قدرتشون از آقای خامنه‌ای بیشتر بوده. خامنه‌ای دوست داشته که حتما واکسن وارد بشه و عده‌ای مخالف بودن و کارشکنی کردن. اینجا دیگه ما با تحریف واقعیت مواجه نیستیم. به طور کامل جمهوری اسلامی در حال تغییر دادن واقعیت هست، از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق رسانه‌هاش، از طریق فارس اخبار 23، و حالا هم نماینده‌های مجلس می‌بینیم که توی موقعیت طلبکارانه وایسادن، جای اینکه در موقعیت تضعیف باشن نسبت به اتفاقی که در ایران افتاده.
نماینده تربت جام در حالی میگوید که مخالفان واردات واکسن و داروی کرونا باید به جرم جنایت علیه بشریت تعقیب شوند، که چند وکیل و فعال مدنی که تابستان امسال قصد داشتند از برخی مسئولان به دلیل سوء مدیریت بحران کرونا شکایت کنند، حتی قبل از عملی کردن قصدشان بازداشت شدند. از میان آنها مصطفی نیلی و آرش کیخسروی وکیل و مهدی محمودیان فعال مدنی همچنان در بازداشت هستند. آنها بیشتر در نامه‌ای که به هیئت نظارت مرکزی بر حقوق شهروندی، هیئتی که خود آنها عضوش هستند، گفتند که ادامه بازداشتشان به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه‌ای برای شکایت نکردن از علی خامنه‌ای و دیگر مقامات به دلیل سوء مدیریت کرونا است. اتهامات آنها تشکیل گروه ماند نظام با هدف برهم زدن امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مهدیه گلرو در سوئد.
واقعیت اینه که بعد از دی ماه 99، زمانی که آقای خامنه‌ای دستور داد که نباید واکسن وارد بشه و باید واکسن ملی ساخته بشه، تمام جانهایی که گرفته شده، تمام هموطنانمون که کشته شدن و تمام کسانی که داغدار شدن، شاکی میتونن باشن از آقای خامنه‌ای و به نمایندگی از همون افراد کسانی بودن که در تابستان گذشته تلاش کردن که این شکایت رو آغاز بکنن و الان در زندان هستن. مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش خسروی و گروه دیگه‌ای که در حال تلاش برای شکایت کردن از مسببین کشتار دست جمعی در دوره کرونا بودند، بی‌مسئولیتی حکومت در دوره کرونا بودند که خب طبیعتاً شخص اول حکومت متهم ردیف اول هستش تو این شرایط و خب باید از ایشون شکایت می‌شده. هنوز این افراد در زندان هستن فقط به خاطر اینکه خواستن شکایت بکنن به قوه قضاییه، بدون اینکه هنوز این مراحل شکایت انجام شده باشه الان در زندان هستن و نماینده مجلس میاد میگه که باید این شکایت صورت بگیره و توییت میکنه که کسانی که ممنوع کردن و کسانی که مسئول این کشتار هستن جنایت حقوق بشریت کردن.
قاسم شعله سعدی در فرانسه نیز در گفتگو با رادیو فردا از این دو وکیل و فعال مدنی در بند میگوید.
وکلای دادگستری همکاران عزیز من در صدد بودن که اعلان جرمی بکنن علی خامنه ای، اونا رو گرفتن، الان 100 روز زندان هستن و احتمالاً اینا رو هم محکوم میکنن. به هر حال این حرف ضمن اینکه اصلش درست هست، اما متهمش کسی جز خامنه ای نیست. ما هم درخواست میکنیم ایشون محاکمه بشه.
به دنبال ناتوانی جمهوری اسلامی در تحقق وعده هایش در مورد تولید واکسن داخلی به رغم سرمایه گذاری صدها میلیون دلار و افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به کرونا، در نهایت رهبر جمهوری اسلامی از فرمان اولیه خود عقب نشینی کرد و گفت واکسن کرونا باید به هر طریق ممکن تامین شود. رسانه‌های وابسته به سپاه تاکید بر گفته‌های اولیه علی خامنه‌ای را سفسطه رسانه‌های خارج از کشور می‌خوانند.
گزارش همکارم الهه روانشاد بود. نوبت به خبرهای ورزشی میرسه با فریبرز غریب.
مدیر ورزشگاه آزادی تهران روز گذشته تایید کرد بازی روز چهارشنبه تیم‌های پرسپولیس با صنعت نفت آبادان از هفته ششم لیگ برتر در این ورزشگاه با حضور تماشاگر انجام خواهد شد. روز جمعه گذشته برای اولین بار بعد از نزدیک به 2 سال مسابقه استقلال با نساجی مازندران در ورزشگاه آزادی با حضور 5000 تماشاگر برگزار شد. اما با وجود تاکید فیفا هنوز تکلیف حضور خانواده‌ها و زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها روشن نشده. روز یکشنبه در حاشیه یک مراسم ورزشی در تهران، مریم کاظمی‌پور معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه ها گفته:
ورود خانم ها به ورزشگاه ها هم جزء برنامه هایی است که در واقع در کارگروه های خاص خودش در حال بررسی هست. زیر ساخت های لازم هست تا حریم و در واقع شأنیت خانم های ما بعد از اینکه در ورزشگاه حضور پیدا می کنن حفظ بشه. در واقع برای اینکه این زیر ساخت ها طول بشه برنامه هایی در دستور کار هست. در شرکت توسعه در واقع قرار بر این شد که ما در استادیوم هایی که الان هستند و فعال هستند این زیر ساخت ها رو ایجاد کنیم.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا حدود 2 ماه پیش در دیداری که با شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران داشت، از او خواست تا شرایط حضور زنان تماشاگر در بازی‌های ملی و باشگاهی را در این کشور فراهم آورد. در یک اتفاق عجیب در آغاز اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران، 3 باشگاه سپاهان اصفهان، شهرداری سیرجان و خاتون بم با حضور 21 بازیکن ملی پوش خود در اردوی تیم ملی مخالفت کردند. مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال زنان ایران پیشتر 30 بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرده بود. گلاره نازمی مسئول مسابقات لیگ زنان ابراز و امیدواری کرده که این 3 باشگاه به بازیکنان خود اجازه حضور در اردوی تیم ملی را بدهند. تیم ملی فوتبال زنان ایران حدود 2 ماه پیش با درخشش در بازی‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا برای اولین بار به دور نهایی این مسابقات که دیما در هند برگزار می‌شود صعود کرد. و طلب 700 هزار دلاری گابریل کالدرون سرمربی سابق تیم پرسپولیس که 12 روز پیش به حساب او در یکی از بانک‌های سوئیس حواله شده بود هنوز به حساب این مربی آرژانتینی ننشسته است. باشگاه پرسپولیس میگوید از طریق یک صرافی در خارج از کشور این مبلغ را به حساب کالدرون در بانک سوئیسی واریز کرده، اما بانک به دلیل تحریم‌ها از انتقال آن جلوگیری کرده و پنجره نقل و انتقال سرخپوشان همچنان بسته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی‌قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از رویا کرمی مجد براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک سال پس از بازداشت کیوان اماموردی به اتهام تجاوز به چندین زن، در اولین جلسه دادگاه او جنبش میتو و شبکه‌های خبری خارج از کشور را عامل متهم شدن خود دانست. در آستانه روز جهانی منع خشونت علیه زنان، با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این اینکه برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلپ نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده، و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت، و دیگه تقریبا هیچی یادم نمیاد تا صبح لخت بیدار شدم.
صدای یکی از قربانیان تجاوز کیوان اماموردی متهم به تجاوز به ده ها زن را شنیدید. یکی از زنانی که در دادگاه حاضر شده تا علیه او شکایت کند. در اولین جلسه دادگاه که 23 آبان ماه برگزار شد، به گفته شیما قوشه وکیل شاکیان، کیوان امام تفهیم اتهام شده و شاکیان یک بار دیگر اظهارات مکتوبشان را مطرح کردند. اما به گفته این وکیل دادگستری، کیوان اماموردی در دفاعیاتش اتهام تجاوز را رد کرده و خود را قربانی جنبش میتو خوانده است. اشاره کیوان اماموردی به جنبش میتو که از 2 سال قبل در ایران با عنوان منهم رواج پیدا کرد دور از واقعیت نیست. با گسترش جنبش منهم در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان و بلند شدن صدای زنانی که مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته بودند، تعداد شاکیان پرونده کیوان امام افزایش یافت. یکی از شکات پرونده میگوید:
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کارو کردی؟ چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می‌بودی؟ روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده رو اون موقع فهمیدم. من دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم، و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
سود راد، فعال برابری طلب ساکن فرانسه، نقش شبکه‌های اجتماعی در رشد جنبش منهم را بسیار مهم ارزیابی می‌کند و می‌گوید:
شبکه‌های اجتماعی این فرصت رو به همه میدن که نه لزوماً با اسم و رسم واقعی خودشون اونطور که در جامعه شناخته میشن، بلکه با اسامی ناشناس، با شناسه‌هایی که شاید سال‌ها پشت اون شناسه‌ها بودن، از تجربه‌های خودشون صحبت کنن، از عقاید خودشون صحبت کنن. و خب این امکان برای افرادی که تجربه آزار جنسی رو داشتن و در واقع از اون آزار جنسی بیرون اومدن، نمیخوام بگم قربانی بودن بلکه اون تجربه رو داشتن، فراهم میکنه که به دور از اون در واقع قضاوت‌های جنسیت زده‌ای که در جامعه ما مثل خیلی دیگه از جوامع رایجه، این که همیشه مقصر اون کسیه که آزار دیده، بتونن تجربه خودشون رو به اشتراک بذارن. و خب در 2 سال اخیر دیدیم که چطور این کمپین من هم در واقع رشد کرد و چطور تونست که خیلی از تابوها رو بشکنه، هر چند که هنوز راه زیادی در پیشه. نکته منفی که اینجا هم هست اینه که افراد تا وقتی که شناخته نشن، در واقع پشت شناسه هایی باشن یا فقط حروف اول اسامیشون منتشر بشه، واقعا پاسخگویی در کار نیست. یعنی ما برخلاف اون چیزی که در کشورهای دیگه میبینیم، بله حقوق متهم و حقوق کسی که حقوقش تضییع شده کاملا رعایت میشه و اسامی افراد آورده نمیشه تا وقتی که حکم نهایی اومده. ما نمیتونیم فقط یه بخش از روند بازخواست و روند تغییر رفتار جنسیت زده رو استفاده بکنیم و بقیهش رو رها بکنیم. ما نمیتونیم فقط پشت شناسه ها باشیم و افراد رو با حروف اول اسمشون متهم بکنیم بدون اینکه یک سیستم قضایی درست بتونه این آزارها رو پیگیری بکنه، بدون اینکه نگران این باشیم که حتی فردی که تجاوز جنسی کرده میتونه اعدام بشه، در حالی که خیلی از افرادی که شاکی هستن مخالف مجازات اعدام هستن. به زور به من تجاوز کرد،
تعرض قرار داد،
دختر مجبور شده
هم بری خواسته دارم
ملاقاتم بده.
اگه به دختری تجاوز بشه قانون ازش حمایت نمی‌کنه.
فرهنگ ضد تجاوز رو باید بسازیم.
قصه های ناگفته شما اینجا در رادیو فردا.
این نفرت انگیزه، این وحشتناکه.
پنهان ماندن پشت اسامی مستعار و مطرح نکردن شکایت علیه آزارگران جنسی سبب شده، در حالی که مقامات انتظامی میگویند فیلم‌های آزار جنسی بیش از 300 زن را در خانه کیوان اماموردی یافتند، اما تعداد انگشت شماری علیه او شکایت رسمی مطرح کنند. اما کشف این فیلم‌ها سبب شد که علی‌رغم شکایت شاکیان علیه زنای به عنف، دادسرا اتهام کیوان اماموردی را افساد فی‌الارض اعلام کند، به این معنی که او متهم به ارتکاب گسترده جرائم منسوب شده است. مهرانگیز کار حقوقدان ساکن آمریکا اما معتقد است که تغییر عنوان اتهامی ربطی به حقوق زنان ندارد.
این از نظر جرائم اسلامی تفاوتش این است که وقتی که میگن افساد فی‌الارض، منظور این است که جامعه رو درگیر میکرده یک متهم یا مجرمی، جامعه رو گرفتار فساد میکرده. اما اینکه تأثیری داشته باشه در حقوق زن به نظر من هیچ تأثیری نداره، اهم از اینکه یک کسی یک بار مرتکب تجاوز به عنف شده باشه یا چند بار، مجازاتش در قانون مجازات اسلامی اعدامه. و نظر به اینکه بیشتر رفتار مجرمانه این مرد با بیهوش کردن زنان اتفاق می افتاده، باز مطابق قانون مجازات اسلامی و یکی از تفسیرهای اون، خود به خود دیگه این تجاوز به عنف محسوب میشه و دیگه اون سختگیری ها هم برای اثباتش وجود نداره و در هر دو حال مجازات اعدام است در قانون مجازات اسلام.
در حالی بار دیگر به 25 نوامبر روز جهانی تلاش برای منع خشونت علیه زنان روبرو می شویم که تجربه نشان داده که مردان متهم به خشونت علیه زنان، خصوصا آزار جنسی، از حلقه امنی برخوردارند که از آنها حمایت می کند. همان حلقه امنی که سبب شده کیوان امام در دفاع از خود در دادگاه همه اتهامات را رد کند و آنها را دسیسه جنبش منهم بداند. مارال کریمی، پژوهشگر جنبش‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی از کانادا، حمایت از متجاوزان را از دلایل پناه بردن زنان به شبکه‌های اجتماعی و پنهان نگه داشتن هویتشان می‌داند و می‌گوید
پس از انتشار روایت خیلی می‌بینیم که خیلی وقتا این مردها فرصت پاسخگویی دارن، یعنی جامعه مرد سالار همه جور فرصتی رو برای یک مرد قائله که بیاد و از خودش دفاع کنه و در اکثریت قریب به اتفاق این اتهامات ما دفاع قابل باوری از این مردها ندیدیم. اکثر اوقات این اتهام‌ها با پرخاش جواب داده میشه و صرفا اینی که شماها یا اطلاعاتی هستید یا دروغ میگید یا دنبال توجه، یعنی همون اتهامات و حرفهایی که عموما به زنهایی که حق خواهی میخواهن بکنن نسبت داده میشه. من به جرأت میتونم بگم که زنی رو نمیشناسم که آزار جنسی رو به نحوی تجربه نکرده باشه. آزار جنسی انواع و اقسام مختلف داره، از متلک‌های خیابانی هست، از لمس‌ها و نگاه‌های ناخواسته و بسیار معذب کننده هست، از آزار کلامی در محل کار هست و در جامعه‌ای که همچین آزاری اینقدر عمومیت داره و ما همگی از اون آگاه هستیم، اینقدر مقاومت شدیدی میشه در برابر باور کردن اتفاقاتی که هر روز داره میفته.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار من بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.